أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. ایام مبارک میلاد رسول خاتم نبی اکرم از هدیه کنیم به پیشگاه متأخر اون حضرت صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه دوم از بحث تفسیر آیات عقائدی رو آغاز میکنیم. گفتگومون در مورد شناسنامه بحث جلسه گذشته شروع شد. عنوان درس آیات عقائدی با بررسی امتدادش در علوم انسانی بود. از کلمه عقائدی شروع کردیم برای ایضاح عنوان که این عنوان اصلا یعنی چی. آیات عقائدی رو میخواییم بررسی کنیم، یعنی چه آیاتی رو میخواییم بررسی کنیم؟ عرض شد که تفاوت عقیده با دیگر موارد مثل تفاوت عقیده با اطلاعات. اطلاعات یه سری دانش‌ها، داده‌ها، مطالب. عقیده وقتیه که آدم به این مطالب، به این اطلاعات، دانش‌ها، داده‌ها یک تعلق قلبی پیدا می‌کنه، متعلق ایمان قرار می‌گیره. ایمان یعنی باور. باور چیزیه که بر اساسش انسان تصمیم می‌گیره. اطلاعات رو فقط آدم می‌شنوه، چه بسا تحلیلم می‌کنه، راجبش نظریم میده، اما ممکنه بر اساس او تصمیم نگیرد. عقیده اطلاعاتی است که محور برای تصمیم گیری انسان قرار میگیره. عرض شد که عقاید معارف را تشکیل میدهند. معرفت یعنی باور صادق موجه، یعنی بایستی که یک امر واقعی را من در نظر داشته باشم. عقیده جایی است که واقعیتی رو من در نظر دارم، نه فقط ذهنیات، بگم توهمات. عقاید اصلا برای فارق بین واقعیت و توهمات داره شکل میگیره. باید یه واقعیتی باشد، صادق باشد، یعنی معتقد باشم یه واقعیتی هست، ذهنیت من منطبق با اونه، و موجه باشه. موجه یعنی چه؟ یعنی همینجوری دل بخواهی، دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم به دست نیاورده باشم، یا چون فلان کس گفته و هیچ اعتباری هم نداره در فلان جا منتشر شده. اینطوری که نیست. موجه باشه یعنی بر اساس یک دلیل، سند، مدرک محکمه پسند. محکمه یعنی عقل پسند. به عقلا عرضه کنی بگن اگه بر این اساس این باور رو به دست آوردی قبوله، اگر این متخصص گفته با این خصوصیات قبوله، اگر این برهان و استدلال رو شنیدی قبوله، اگر این نتایج و آثار رو دیدی قبوله. نمونه های از آیات العقائد رو هم با هم جلسه گذشته دیدیم. دنباله این توضیح اینکه عقاید چیه، این جلسه دنبالش رو میخوایم ادامه بدیم. مهمه به این دلیل ما را، شخصیت ما را باورهامون شکل میده. ما آنچه که باور داریم همان هستیم و عقاید صرفاً خدایی هست، نبوتی هست، معادی هست نیست، بلکه هر چیزی که دید ما را نسبت به این هستی، به خودمون تشکیل میده، اون میشه در دایره عقاید. این عالم چه شکلیه، در این هستی چه خبره، با این خصوصیت که ارتباط من را با خداوند تعیین کنه. وقتی میگیم در این عالم چه خبره؟ تمام دانش‌ها، علم که کارش کشف واقعیت در این حیطه قرار میگیره. دانش‌ها کارش این است که بگن در این عالم چه خبره. وقتی میگیم در این عالم چه خبره، این هستی چه شکلیه، برای اینکه رابطه خودمون با خدا رو مشخص بکنیم، اونجا بحث عقاید مطرح میشه. تا وقتی دایره عقاید را کوچیک و به اندازه اجمالی خدا و پیغمبر و معادی هست ببینیم، رشد نمی کنیم. قرآن برای این است که این عقاید ما به تفصیل برسه. توی این جهت دید ما این مهارت ها را در دید باید پیدا کنیم. دارم بحث عقاید در عنوان آیات العقاید رو توضیح میدم. بحث عقاید دایره دیدهای ماست که سبب تصمیم در زندگیمون میشه در ارتباط با خداوند. برای این کار ما یه سری مهارت‌های رو باید به دست بیاریم. اون مهارت‌ها چیه؟ اینو خوب دقت کنیم. مهارت تغییر نگرش به خود. مهارت تغییر نگرش به خود، این جزء دایره عقایده. من اینکه خودم رو دریافت کنم، که هستم، چه هستم، کجا هستم، اینا رو، از کجا آمدم، کجا میرم، اینا رو شنیدیم و میدونیم. در فضای عقایدی من باید دیدی پیدا کنم که یک دید از بیرون به خودم داشته باشم. دید از بیرون یعنی چی؟ دید از بیرون یه تعبیری را جلسات گذشته‌ای عرض کرده بودم، تعبیر آشنایی زدائی. ما با خودمون و یه سری از پدیده‌ها عادت کردیم، دائم سر و کار داریم، حساسیتش از بین رفته، به دقایق و ظرافتش توجه نمی‌کنیم. یه چیز تازه، پدیده تازه، موجود تازه جلو چشممون میاد، جلب توجه می‌کند. اما این جلب توجه نسبت به خودمون اتفاق نمی‌افته. چرا؟ چون عادت کردیم. بحث عقاید سبب باید بشه من حس تازه از خودم پیدا کنم، بینش تازه، احساس تازه. تعابیری رو داریم، اصحاب می اومدن خدمت ائمه سوال میکردن، حضرت میفرمودن مثلا اما سمع تقوله تعالی، تو مگه این آیه رو نخوندی، این آیه رو نشنیدی؟ بعد راوی میگفت که بعد برمیگشت میگفتش که گویا من این آیه رو که هزار بار تا حالا خونده بودم تازه داشتم میشنیدم. اگر یک کسی به من و شما بگه که خدا وکیلی تو کی هستی؟ چی هستی؟ این سوالی خود جدی بخوایم جواب بدیم، تو چی هستی؟ چی جواب میدی؟ یه بار از یه عزیز نابینایی توی کوچه خیابون رد می شدم، ایستاده بود، یه روحانی نابینا هم بود، من دازم 40 سالش بود، سوارش کردم. توی مسیر گفتم میشه من یه سوال خصوصی بکنم از شما؟ سوالم این بود، اول پرسیدم شما از مادرزاد نابینایی؟ گفت بله. یا تا حادثه بوده؟ گفت از مادرزاد نابینا. گفتم سوالم اینه، شما از رنگ، از نور و رنگ چه درکی داری؟ دریافتتون چی؟ شما حالا خودتون اینو تصور کنید، از رنگ و نور یه کسی که نابیناست، از مادرزاد، یعنی هیچ چیز از این عالمو ندیده، فقط با لمس و با گوش، از رنگ چی میفهمه؟ یا از اینکه اینجا الان نوره و خاموش میکنی نور نیست. از این نور چه دریافتی دارم؟ میدونی به من چی جواب داد؟ تعریف ذکر شده در فیزیک رو عیناً کلمه به کلمه راجع به نور و رنگ برای من گفت. که نور مثلا مجموعه فوتون هایی است که امواجی است که از ذرات در اثر حرکت اونها صادر می شود و سبب می شود که اجزا تمایز پیدا کند. نور رنگ طیف هایی است از این نور متنوع که به واسطه اختلاف طیف ها ظهور و بروزات ایجاد کند. کلماتی رو برای من گفت. خب به نظر شما این فرد مفاهیم رو دریافت کرده، ولی از نور چی حس میکنه؟ نسبت ما با حقایق عالم و عالم ملکوت که حقیقت اصلی است این شکلیه. ما چه خبر داریم از عالم ملکوت؟ عقاید کارش اینه که میاد حداقل اون تصویرهای اجمالی من رو از یه سری مفاهیم به یه تفصیلی برسونه، یه خورده ازش حس پیدا کنم، تا وقتی در اجمال به هیچ جا نمیرسه. و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی چرا به خودتون توجه نمی کنید؟ خب مگه ما همیشه با خودمون نیستیم؟ یه دستوری را اهل معرفت میدن به استناد همین آیه و فی انفسکم افلا تبصرون تحت عنوان توجه به نفس. دستورش هم اجمالش این شکلیه، اونطور که تو کتاب‌ها نقل کردن، که در یه مکان خلوتی بشینی رو به قبله بدون هر گونه محرک بیرونی، یعنی صدایی توجه شما رو جلب نکنه، بویی حواس شما رو پرت نکنه، خستگی نداشته باشید، کسی رفت آمد نکنه، با یه آرامش خیالی بشینید، چشماتون رو ببندید و فقط تصور کنید شما هستید تو این عالم. فقط شما هست. این چه حسی پیدا میکنه؟ ما این تمرین ها رو چون نکردیم، این خب من چشمای من هستم، خب بل من هستم. اگه تمام افکارمون، تمام احساس هامون رو که هممون قدرت داریم لحظاتی اونها رو منتفی کنیم، همه قدرت نفی خواطر رو ثانیه هایی همه میتونیم انجام. در اون موقعی که من هیچ فکری تو ذهنم نیست و هیچ احساسی در درونم نیست، اون موقع چی هست؟ این تمرین رو یه بار انجام بدین، به این سوال جواب بدید. موقعی که هیچ فکری نیست، هیچ احساسی نیست، هیچ محرک بیرونی در کار نیست، اون موقع شما چی دریافت میکنید؟ چشمو بستید، هیچ چیزی از بیرون به درون نمیاد، در درونم هیچ گونه حرکتی وجود نداره. اون موقع چی هست اونجا؟ یه احساس بودن خودم رو دارم، حس مستقیم از خودم. اون حس اصل وجود و وجود داشتنه. ما هستیم، ولی تا وقتی تمام اینا رو کنار نذاریم اون حسه تازه نمیشه. مهارت تغییر نگرش به خود، نگاه از بیرون به خود، از خودم بیام بیرون نگاه کنم من چیم و روی این فکر کنیم. اگر کسی این سوال از ما پرسید من چی جواب بدم؟ من چیم؟ دوم، مهارت تغییر نگرش به زندگی. ما تمام بحث عقاید رو میخونیم، بحث رو بررسی میکنیم به خاطر این تغییر نگرش به زندگی. یعنی چی؟ معنای زندگی حرف اصلیه. معنی زندگی یعنی چه؟ یعنی آن چیزی که سبب میشود من به خاطر اون اصلا نفس میکشم، فعالیت میکنم. در مقابل ناامیدی چه چیز برای من امید آفرین است؟ میشه معنای زندگیم. دانش عقاید معناساز است برای زندگی، چون باورهای ما رو تشکیل میده. کسی که معنی زندگیش بچه‌شه یا همسرشه یا پولشه یا کارشه یا غیره، علتش چیه؟ چون توی منظومه فکریش، توی باورها، دیدها، افق دیدش، نهایت چیزی که معنی داره اون حسیه که از همسرش یا فرزندش یا پولش یا قدرتش داره. بعد اینا رو میشنویم، این خوب دقت کنیم، اینا رو میشنویم که آقا زندگی محدود است، اینها ارزش ندارد، تمام میشود. میشنویم، این همون نابینایی که راجع به رنگ و نور شنیده، اینا رو میشنویم اما ازش واقعا حس نداریم. اگر واقعا حس داشتیم هیچ وقت تمام ذکر و فکر و حواس و متمرکز بر روی این کارا نمیشد. خیلی مهمه که این تجربه رو با خودمون فعال کنیم، همیشه مثل یه مسافر زندگی کنیم، همیشه مثل یه مسافر زندگی کنیم. اینایی که حج مشرف میشن یا کربلا مشرف شدین، زمان مسافرت یه خورده که طولانی باشه، چند روز و یه هفته نباشه، یه ماه حج بخوان بیان حاجی ها، میبینید قبلش زندگیشو تقریبا یه زیر و روی میکنه، آماده سازی میکنه، یه ماه میخواد از فضای زندگی بره وارد یه فضای دیگه بشه. اصلا چیزایی که میبنده، کارهایی که انجام میده قبل از سفر چجوریه، همش برای آماده سازی اون طرف. اینا رو مثل من فقط میداند، ما اینا رو باید در عمل تجربه کنیم، رو اینا یه خورده تمرین کنیم، اینا رو بنویسیم روی کاغذ، جلوی چشممون بذاریم، ولو شده لحظاتی اینا رو هی با خودمون در روز مرور کنیم، حس مسافر زندگی کنیم، با حس مسافر، مسافر هم اینطوری زندگی کنیم، به جای اینکه فقط بشنوم تمرین کنم. مهارت تغییر نگرش به زندگی، مهارت معنایابی و ارتقاء معنای زندگی. تو ارتقای معنای زندگی، مؤمنین همه میدونن عاقبتی آخرتی هست و خدایی هست و بهشتی هست و جهنمی هست، همینا رو میدونن، تلاش هم میکنن جهنم نرن بهشت برن. ارتقای معنای زندگی یعنی چی؟ به مقداری که من از واقعیت در این عالم میدانم، به همون مقدار وجودم گسترش پیدا میکنه. اگه به اندازه بهشت میدونم، من میبرن همونجا میذارن. اگه کسی رفت در بهشت قرار گرفت، دیگه براش مهم نبود حالا بالاتر از این خبری هست یا نه، دیگه مهم نیست، همونجا زندگیش رو سپری میکنه. یعنی یه بچه 5 ساله شما یه مکان بازی درجه 1 بهش بدید، با انواع اقسام بازی ها، هر روز هم یه بازی اضافه، هر روز هم بازی اضافه. بعد شما بایستید از بیرون به این نگاه کنید، شما که سنتون مثلا 40 ساله، خب از این حقایق زندگی این بچه 5 ساله چه خبر داره؟ چه خبر داره بیرون از این زمین بازی چه خبره؟ نمیدونه، داره خوش میگذره. خب اینا رو باید بدونیم. اگر بدانیم نیت میکنیم روش، اگه نیت کردیم، نیت ها ملکوت ما رو شکل میده، درهای آسمان بر اساس ادراک ها، احساس ها و نیت های ما باز میشه. هی دائم باید اینو بگیم، چه خبره توی عالم، چه خبره؟ این چه خبره ای که توی پیگیری اخبار روزمره خیلی یاد داریم، از اخبار ملکوت چه خبر داریم؟ درس عقاید، علم العقاید، علم کلام، آیات العقاید، روایات و احادیث عقایدی، دائم دنبال اینه توی این عالم چه خبره؟ آقا خبر جدیدی از ملکوت، خبر جدیدی از لایه‌ای، مرتبه‌ای، ابعادی، زوایایی از این عالم، چیز تازه چی کشف کردی؟ چی داری؟ جزء تمرین هایی که ما باید انجام بدیم، جزء تمرین ها مطالعه کشف های پیامبران ائمه و اولیای خداست. مطالعه کشف های اونها یعنی چی؟ هفته گذشته به مناسبت بزرگداشت آیت الله حسنزاده آملی یک موردی از مشاهدات و مکاشفاتیشون رو اینجا خوندم، چون کتابی دارن به نام انسان در عرف عرفان، اونجا مجموعی از مشاهدات خودشون رو اونجا مرقوم کردن، مجموعی از مشاهدات عرفا توی سرگذشت‌نامه هاشون هست. مثلا بانو امین که جزء زنان مجتهده بودند و عارفه دارای درک‌های عمیق قلبی و رؤیت‌های ملکوتی، کتابی است به نام النفحات الرحمانیه، یعنی نسیم‌ها، به تحت عنوان نسیم‌های رحمت هم ترجمه شده به فارسی. ایشون اون چیزی را که مشاهده می‌کردن به زبان خیلی روان نوشتن. در عصر فلان روز در حالی که ذکری میگفتم، یا بعضی وقتا دارن در حالی که در مسیری سفر از شهری به شهر دیگر میرفتم، آسمان و زمین و کوه و در و دشت اینطور بر من جلوه کرد، این نداها را شنیدم، این احساسها در قلبم ایجاد شد. اینا رو نوشت. سرگذشت مرحوم قاضی، مرحوم حداد، جزو پیگیری خبرها اینا باید باشه. چه مقدار اینا رو پیگیری میکنیم؟ درس عقاید نیاز به این پیگیری ها داره. وقتی آیات رو میخونیم، دنبال آیات العقاید میگردیم، دنبال این هستیم که تو این باطن عالم چه خبره. احادیث عقایدی رو که میخونیم، در محضر ائمه نشستیم، به حضرت عرض میکنیم در قلب و دل شما چه میگذرد. اینا کارهایی که باید انجام بدیم و اینا رو فقط نشنویم، برنامه بذاریم، مشاهدات پیامبران ائمه و اولیای خدا رو مطالعه کنیم. مهارت تغییر نگرش به علم، به تاریخ، اینا جزء بحث‌های عقایدیه. تغییر نگرش به علم یعنی چه؟ علوم کارشون واقع نمایی هستی، نشون میدن چه در این عالم چه خبر است. آیات عقایدی میاد این حیطه ها رو، لایه ها و مراتبش و عمقش و اینا رو نشون میده. چند تا مثال الان عرض میکنم در کلیتش باقی نمونه. همینطور نسبت به تاریخ، تاریخ برای چی میخوایم؟ ربط تاریخ با عقاید چیه؟ عقاید باورهای ماست که زندگی ما رو تشکیل میده، در ارتباط با ابدیت. عقاید باورهایی که زندگی ما رو در ارتباط با ابدیت تشکیل، این باورها در طول تاریخ در زندگی افراد جاری شده، نمونه و نتایج باورهاشون رو دیدیم. اگر تاریخ را با روی کرده عقایدی مطالعه کنیم، می توانیم باورهای افراد که منجر به تصمیماتشون شده رو در بیاریم، از روی اون باورها باورهای خودمون اصلاح کنیم، چون می دونیم آخرش چی میشه. نمونه از اینا رو ببینیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این دو سری آیات داریم، دو سری دسته آیات دارم راجع به عنوان تفسیر آیات عقایدی، راجع به اینکه عقاید چیه اونا رو عرض میکنم. دایره عقاید چه مسائل رو در بر میگیره که بعد بر اساس این دایره بریم سراغ آیات مرتبط. دو سری از آیات هستن به این حیطه ارتباط مستقیم دارن. یکی آیاتی که تحت عنوان نظر، انظروا لینظر فلینظر، این تعابیر مستقیما آمده، با تعابیر مشابه و مترادف زیاد داریم، اینا کاملا مستقیمه، دستورالعمل مستقیم که برید این دید رو پیدا کنید. اینجا 6 موردش رو عرض میکنم، 7 موردش رو، یه ترتیبی هم داره. مورد اول سوره عنکبوت آیه 20، نمونه آیات عقائدی که دایره باور و دید ما رو باید گسترش بده. سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. سیرو فی الارض یعنی برید بچرخید، بگردید، جستجوگری کنید. فانظروا کیف بدا الخلق، ببینید خدا چگونه آفرینش رو آغاز کرد، نحوه آغاز آفرینش. بحث کیفیت آفرینش جزء قلمرو مباحث عقایدی ماست، باید پیگیری کنیم، راجبش فهم بیشتر پیدا کنیم. خدا ما رو خلق کرده است، خب خلق کرده است، بدنمونی که میدونیم در رحم مادر چطوری شکل گرفته، خب قبلش خبری بوده یا نبوده؟ این ارتباط ملک و ملکوتی، این تنازل روح ما و تعلقش به بدن ما چجوریه؟ عالم ذری بوده نبوده ما خبر داریم؟ تو این عالم چطوری اومدیم؟ انتخاب کردیم اومدیم یا همینجوری به اضطرار اومدیم؟ جبرن خدا ما رو به این عالم آورده؟ بعضی ها میومدن میگفتن در اثر یه سری شبهات میادم میگفتم من نمیخواستم به این دنیا بیام، چرا خدا من به این دنیا آورد؟ من نمیخواستم. که بنده هم عرض میکرد خب حالا که اینجا نشستی به این دنیا اومدی، حالا بعدش میخوای چیکار کنی؟ حالا به هر دلیل دونستی به چه دلیل به این دنیا اومدی یا نباید میومدی، به زور آوردن یا به اختیار خودت آوردن؟ که وقتی ادله عالم ذر رو بررسی میکنیم میبینیم ما دارای آگاهی و اختیار بودیم و اختیار کردیم آمدن به این دنیا رو، تک تک من و شما. اینا رو اگر باور کنیم توی تصمیماتمون در آتی زندگی فرق میکنه دیگه، توی تحمل مشکلات، رنجها، دوراهیها متفاوت. من انتخاب کردم اومدم تو این دنیا، مأموریتی را انتخاب کردم انجام بدم. سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، خدا چگونه خلق را آغاز کرده است. سرچشمه های خلقت ربط ملک و ملکوته. چه مقدار از اینا دانش داریم؟ آیاتی را که مربوط به این زمین است میخواییم پیگیری کنیم. اینا جزء قلمرو به آیات العقاید. دوم سوره طارق آیه 5، فلینظر الانسان مما خلق. انسان خوب بر این فلینظر یعنی عمیق نگاه کنید، دقیق نگاه کنید که چه چیزی خلق شده است. فرق این اول دومی با اولی چی بود؟ تعبیر اولی این بود فلسیرو فلعرز فنظرو کیفب بدع الخلق، تو این دومی فلینظر الانسان مما خلق. یا تو تعبیر دیگه راجع به حیوانات داریم کیف خلقت، برید نگاه کنیم این چطوری خلق شده، از چی خلق شده. اما اولی چیه؟ کیف بدع الخلق. کلمه بدع اینجا اضافه است، این بدع اضافه یعنی اضافه بر تعبیرات قبلی. این بدعه چه کار میکنه؟ میگن ببینید اون سرچشمه ها، ذرات بنیادین، پشت صحنه ها، اونا رو به دست بیاری. این چیزی که الان در دانش تجربی، در دانش طبیعی و طبیعت به واسطه ورود در حیطه ذرات بنیادین، علوم بنیادین، سلولهای بنیادین، فیزیک مربوط به ذرات، ریز ذرات، اینجاها وارد شدند، فضای علم جهش‌های بزرگی کرده و هرچه به اون سمت بیشتر حرکت کنند جهش‌های بیشتری خواهد داشت. چرا؟ تمام انرژی اونجاست. یه اتم شکافت داده می شود، انرژی بی نهایتی در اصطلاح آزاد می شود. یه اتم که به چشمم نمیاد شکافت داده می شود، انرژی بی نهایتی آزاد می شود. این البته با تعبیر مسامحی است. این همین در مورد سلول ها، سلول های شکافتی داده می شود، قدرت پیدایش حیاتی درش آشکار می شود. این اینا تو مفاهیمه، این اینا تو ذرات قلبه، این اینا تو باورهای ماست. به سمت تفصیلی به دست آوردن این که ما چطوری خلق شدیم، چطوری اومدیم، ربط ملک و ملکوتمون چی بوده، اینا رو باید راجبش فکر کنیم. و افراد میگن افضل العبادت التفکر. خب به چی فکر کنم؟ یکی از قلمروهایی که باید فکر کنیم ایناست. درس آیات العقاید، حجم زیادی از آیات عقایدی قرآنی مربوط به این قسمت. بیان داستان حضرت آدم که چندین بار تو آیات مختلف تکرار هم شده، مثل قطعات پازل تو هر قسمتی از یه سوره یه قسمتش بیان شده. اینا رو کنار هم میذاره یه تصویر کلی از خلقت انسان و حضرت آدم میده. اینا چرا بیان شده؟ داستانگوییه؟ فقط برای اینکه ذهن ما رو مشغول کنه که میدانیم نیست. چقدر اینا رو میدونیم، خبر داریم؟ بحث آیات عقایدی را قسمت مهمیش در آفرینش. سوم، سوره قاف آیه 6. افلم ینظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها. این افلم ینظروا به تعبیر ما طلبه ها استفهامش استفهام توبیخیه، یعنی چرا نگاه نمی کنن؟ چرا نگاه نمی کنن؟ الى السماء فوقهم کیف بنیناها، به آسمان بالا سرتون نگاه کنیم ما چطوری اینو درست کردیم. خب بیایم بگیم آقا آسمان نگاه کن چطوری درست کردیم، مثلا بحث اخترشناسیه، توی دانش فیزیک و نجوم اینو باید پیگیری کنیم، جزو دانش‌های طبیعیه، قسمتش این هست. ولی توی همین ها تعابیری که از فیزیکدان‌های مشهور و کهکشان شناس‌ها نقل میشه تعابیر عجیبیه. یعنی کسانی که با آسمان سر و کار داشتن حس حضور خدا در درونشون فعال میشه. یه تعبیری از اینشتین نقل میشه که من خدا را به عنوان نگهدارنده قوانین میشناسم. چه چیزی مگه دریافت کرده؟ فردی به نام آنتونی فلو، این ملحد درجه یک قرن معاصره، یعنی بود آنتونی فلو ملحد درجه یک قرن معاصر بود، جزء پرچمداران شماره یک بود. در اواخر عمرش که پیرمردی شده بود اعلان پذیرش خدا کرد. مصاحبه ازش گرفتن، کلیپش منتشر شده هست. از روی همون کلیپ که حقیق مستقیمن اون کلیپ رو دیدم دارم این جملات رو نقل میکنم. مصاحبگر ازش پرسید چه اتفاقی افتاد؟ شما 60 سال بر طبل الحاد کوبیدی، اونم نه یه دونه حرکت معمولی، جریان ایجاد کرد آنتونی فلو. چی شد بعد از این تو این سن 70 به بعد چی شد شما برگشتی؟ این جمله رو گفت. گفت پیچیدگی هایی که در زیست شناسی جدید کیهانشناسی جدید اینها آشکار کردند از آفرینش، این پیچیدگی ها با تصادف قابل توجیه نیست. خلقت هوشمندی باید باشه، نمیشه این پیچیدگی های با این ظرافت میلیاردها سال هم طول بکشه، عقل نمیپذیره چنین چیزی هم میتونه تصادف باشه. این همه آیات که ما را دعوت میکند به سمت تفکر در خلقت، همین خلقت طبیعی، ولی اینکه ربط ما را با اون خالق، نه فقط اینکه خدای اینا را خلق کرده است، حس حضور خدا از این آیات در قلب و دل ما ایجاد بشه با خوندن این متن. ارتباط ما با آسمان چقدره؟ درس عقاید جزء کاربردهاش، تغییر دید ما، باور ما، احساس ما نسبت به این آسمان و زمینمون باید باشه، جزء مشقامونه، ولی انجام نمیشه. رابطمون با آسمان قطعه به خاطر وضعیت معماری ها توی شهر، افراد توی روستا، کوه، بیابون، دشت که میرن شب که میشه، آسمونه که نگاه میکنی دهانشون باز میشه، باز میمونه که چه خبره. اگه این تجربه ها رو نداشتین حتما پیگیری کنین، اگه قبلا داشتین برنامه بذارین، اینجور جاها رو شناسایی کنین، برید. بعضی وقتا مراکزی هستن، مراکز نجوم، مؤسسات آموزش نجوم، تورهای مشاهده آسمان میگذارن. من هیچ گونه اطلاعی از خصوصیات و محتوا و کار و اسم و رسم اینجور جاها ندارم. اگر جای مناسبی رو پیدا کردید حتما یه بار تجربه کن. مورد چهارم، سوره یونس آیه 101، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انظروا مازا فی السماوات و الارض، با تأمل و تفکر نگاه کنید در این آسمان و زمین چه خبره. مازا فی السماوات و الارض، چه واقعیت هایی هست. اینا امر خدا به من و شماست، خب اینا رو انجام میدیم یا نه؟ یه بار با جاهای قرائتی حفظه الله توی درس های قرآنشون میفرمودن که من با خودم نگاه کردم، نوشتم که اوامر قرآن را فهرست کنم، حداقل یه بار به هر کدوم از اینا عمل کنم. در روایات هم داریم که ائمه فرمودن خداوند دوست ندارد بنده ای از این دنیا بره و کاری از کارهایی رو که خداوند امر کرده یا دوست داشته انجام نداده باشه، ولو یک بار، ولو یک بار. از هر موردی که خداوند میپسنده دادم یه تجربه‌ای به دست آورده باشه. این تجربه ها مثل بذر تو نفس آدم میره و بعد شکفته میشه، ادراک ایجاد میکنه. این اتفاق نمیفته که آدم در یه موقعیتی، فضایی بره بعد بگه عجب یه همچه خبری هم بود. این اتفاق برای افراد عادی مثل بنده زیاد میفته. میدونی که آدم میگه فکر نمی کردم هم چیزی هم باشه، مگه میشه هم چیزی، ولی میری میبینی هست. چه خوبش چه بدش، چه خوبش چه بدش. امیرالمومنین علیه السلام تو نامه به امام حسن مجتبی چه فرمود؟ فرمود به قلبت بصره و فجایع دنیا و حذره و سولت الدهر، یعنی حوادث وحشتناکی که در این دنیا اتفاق میفته اینها رو نشون بده به قلب خودت. میبینی خیلی وقتا حوادث وحشتناکی اتفاق میفته جلوی چشم بچه رو میگیرن که نبینه، یا افراد میگن من تحملش ندارم، نگاه نمی کنم. بله، جلوی چشم بچه رو وقتی قدرت تحلیل نداره باید گرفت، اما وقتی فردی یه قدری رشد پیدا میکنه، من باید بدونم داره چه اتفاقات ناگواری میفته تو این عالم، چه شروری جاری میشه. یه سری عکس‌ها، صحنه‌ها، اینا تمام وجود آدم رو متلاشی میکنه. زندگی‌هایی که الان جاریه در فقرهای عجیب و غریب، آدم بعضی وقتا میشنوه حالش تغییر میکنه، چه برسه که بره ببینه. حداقل یک بار خودمون، خانوادمون، اینجور چیزها رو باید ببینیم. توی همچین خونهی باید بریم و اونجا لمس کنیم یه ده آدم های دیگه هستن چطوری دارن زندگی میکنن. در یه محیط غیر امن وقتی انسان قرار بگیره ارزش امنیت رو میفهمه. تمام اینا رو برای چی دارم میگم؟ برای بحث باورها. تازه سازی باورها، گسترش دادن باورها، اینا مستقیماً بحثای عقایدی و آیات العقایدی. تمام تلاشم هم اینه که عرض کنم بحث درس عقاید، اثبات وجود خدای فقط، اثبات نبوت و امامت و عدل و معاد فقط، اونم تازه بالاجمال نیست. توی همین زیارت آل یاسین همینطوری پشت سر هم این عبارت هایی که ان القبلت حق، ان المعاد حق، ان الكتاب حق، ان النشر حق، دائم اینا رو میگیم موقع تدفین موتا میگیم، اینا جزء بحث های عقایدی ماست. اینا نباید تبدیل بشه به اون رنگی که اون نابینا داره. این مثال همیشه یادمون باشه، نباشیم مثل یه فردی که درکی، احساسی چون ابزارشو نداشته، مثل اون کسی که نابینای مادرزادی است، خدا این چنین زندگی او را رقم زده و در اون طرف با او معامله های عظیم ثوابی خواهد کرد که داریم اگر آنچه که خدا به اینها میدهد ببینیم آرزو میکنیم کاش من هم همچنین بودم، کاش من هم این مشکل و مصیبت بر سرم می آمد. یا به خاطر اینکه به کار نمی بریم. درس عقاید همه این حیطه رو در بر می گیره. انظر و مازاف السماوات و الارض، مطالعه در مورد دانش زیست شناسی، مطالعه در مورد دانش فیزیک، مطالعه در مورد دانش شیمی، این علوم پایه همیشه برای کسانی که غیر متخصص باشن متن‌های عمومی داره. کتاب 2000 دانشمند در جستجوی خدای بزرگ، کتاب هست تو بازار، هست رو اینترنت، متنش رو پیدا کنید حتما بخونید. 2000 دانشمند در جستجوی خدای بزرگ. شماره پنجم سوره زاریات آیه 21، و فی انفسکم افلا تبصرون، که توضیحشو گفتم. افلا تبصرون قبلیاش نظر بود، انظرو، افلم ینظرو، اینجا هست افلا تبصرون. این تبصرون با نظر فرقش تو عمقشه و نفوذ متمرکز. و فی انفسکم افلا تبصرون، چرا دقیق متمرکز و اعماق خودتون توجه نمی کنید؟ اجمالش هم تو کیفیت تمرینش عرض کردم، اینا رو یه عملی بایستی تجربه‌ای بکنیم. مورد ششم سوره اعراف آیه 185، اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض. مورد چهارم انظرو مازاف السماوات و الارض بود، این مورد چیه؟ اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض. دوباره این اولم ینظرو یعنی چرا این کارو نمی‌کنین؟ ملکوت سماوات و الارض. ما چه راهی به ملکوت داریم؟ ملکوت سماوات و الارض یعنی چی؟ یعنی سرچشمه ها، پشت صحنه ها، این که این هستی از کجاست، چطوری داره اداره میشه، یه وقت من از کجام، چطوری داره من انسان، یه وقت کل هستی چه مسیر رو داره طی میکنه، کجا داره اداره میشه، چه اتفاقی داره میفته. شما این تعبیر رو ببینید، به این تعبیر دقت کنید. اگر یه کسی به من و شما بگه من و شما در هر لحظه داریم مخابره میشیم، یه منبع مخابره امواج هست، من و شما فرکانس امواج داریم و در هر لحظه داریم مخابره میشیم، طیف موجی اونم با هم فرق، فرکانس اون با هم فرق داره. هر کدوم از من و شما الان موبایلمون در گوشمون بذاریم، هر کدوم از این شماره های فرکانسی داره که با بقیه تداخل هم نداره. داریم هممون حرف میزنیم با اون منبع تماس گیرنده. حالا این اینو در نظر بگیرید، کل عالم وجود و کل آدم ها، که هر کدوم از من و شما در هر لحظه داریم الان مخابره میشیم، اینجا نشست مثل یه موج ارسال میشه. رو اینا اگه یه خورده فکر کنیم، احساس اون از اینکه تو این عالم چه خبره یه خورده متفاوت میشه. یا مثلا این تعبیر که نسبت ما موجودات با خداوند در یه تشبیه ناقص، مثل اینه که اگر خداوند ذهن داشت، در یه تشبیه ناقص و مسامحی، اگر خدا ذهن داشت نسبت موجودات با خداوند مثل افکاری است که بر ذهن می‌گذرد. رو اینا باید خود فکر کرد. این تشبیه توضیح می‌خواد، تشبیه ناقصه، توضیح هم می‌خواد، ولی تو لب مطلب و فهموندن که موجودات تجلی خداوند هستند، یه کاری رو داره انجام میده. اگر من همچین قدرتی داشتم که وقتی فکر میکنم، الان مثلا من یه پرتقال رو تو ذهنم تصور میکنم، اگه این قدرت رو داشتم که وقتی تصور میکنم در عالم خارج از ذهن منم به وجود بیاد، که در مورد پیامبر و ائمه و اولیاء خدا اینا رو داریم، یعنی اراده می کردند حاضر می شد، شکل مادی داشت، تحویل طرف می دادند. حالا اگر قدرت داشتم اراده که می کردم، علاوه بر این که تو ذهنم مفهومش بود، علاوه بر این که در عالم خارجم به وجود می اومد، به این حیات هم می بخشیدم، یعنی قدرت حرکت، قدرت رشد ایجاد می کرد. درختی رو تصور میکردم در عالم خارج به وجود میومد، بعد همینطور شروع میکرد به چی؟ رشد کردن. یا انسانی رو تصور میکردم در عالم خارج به وجود میومد، بعد این فهم و اختیار و حرکت داشت و این تجلی فکر من بود و تجلی اراده من بود. اگه همچین قدرتی داشتم، این نسبت ها چی میشه؟ وقتی که جمع کنم در لحظه جمع میشه دیگه، من تصورم و ارادم رو جمع کنم، اونم جمع میشه. این تصاویر هولوگرافیک اگر ندیدید حتما ببینید، این کلمه ها رو جستجو کنید، حتما اینا رو ببینید. این تکنولوژی هولوگرام که سه بعدی سازی متحرک هست و از یه مبدأ و منشأی داره این شکل ایجاد میشه، الان اونقدر نسبت به قبل تقویت شده که افراد در واقعیت مجازی خودشون رو میبینن. تعبیر واقعیت مجازی، ما موجودات نسبت به خداوند مثل واقعیت مجازی هستیم. من وقتی اینجا تصویر سه‌بعدی فرض بفرمایید که یه دونه دلفین رو میبینم، کلمه دلفین که گفتم دقیقا مربوط به کلیپی بود که در یک نمایشگاهی برای این ابزار قرار داده بودند و دلفینی در این فضا همینطوری داشت تو آب شنا میکرد. بقیه هم تماشا میکردم و بچه اگر اونجا بود احساس میکرد واقعا یه دلفین اینجا داره شنا میکنه. خب اینا توهم بود یا نه؟ اینا اون ترکیب نور پردازی هاییست که به واسطه دوربین های مختلف، پروژکتور های مختلف داره ترکیب میشه. به چشم من اینا میاد، واقعا نوری اینجا هست، واقعا ترکیبی هست، ولی اون ترکیبی که من میبینم دارای خصوصیت مادی، جرم مادی نیست. یا جلساتی الان برگزار میشه، اینا رو باز نمونه هاشو عقیر توی کلیپ هایی که منتشر میکنن دیدم، پیگیر موارد بودم، اینا رو جمع میکردم برای هم کلاس های عقاید. جلسه کاری تشکیل میشه، فرد توی کشور دیگه نشسته، اینجا میز گذاشتن، پشت میز سه صندلی هست، شکل این فرد به صورت سه بعدی پشت این صندلی نشسته. دقیقا تصور بنده اینجا دارم برای شما صحبت میکنم، شما در من حجم احساس میکنید، ولی الان بدن من اینجا نیست، بدن من توی پشت دوربینیه که در یک کشور دیگه دارم صحبت میکنم. اینجا شما تصویر من به صورت سه بعدی دارید میبینید. خب این تصویری که میبینید توهمه، هیچ واقعیتی پشتش نیست. این فرد، این بدن در یک کشور دیگه نشسته، همین الان حی و حاضر هست، داره حرف میزنه و مستقیم هم شما رو میبینه، شما اون داره میبینید، واقعیته. ولی این واقعیت چیه؟ نسبت به اون اصل واقعیت مجازی، نمود است. نمود نه عدمه، یعنی طوری نیست که بگیم هیچی نیست، نه عین همونه، اصل وجودمونه، نه بودن است نه نبودن. پس چیه؟ نمود است. امام رضا علیه السلام به عمران صابی وقتی همین گفتگوها شد و او تقاضا کرد از حضرت که اینو توضیحی بدین، حضرت فرمودن به سایه نگاه کن. سایه نسبت با موجودات به خدا مثل سایه با صاحب سایه است. زل و ززل با دالزال در زی و زل با تازا به آن سایه. گفت یعنی چه؟ حضرت فرموده این سایهی که الان دیوار سایهش افتاده، این درخت سایهش افتاده، این آدم سایهش افتاده، این سایه چیزیه؟ گفت بله. حضرت فرموده خب الان غیر از این آدم و غیر از این کف زمین و غیر از نوری که داره میتابه چیز دیگه داریم به اسم سایه؟ موجودیتی داره؟ یه خورده نگاه کردید غیر از آدم و زمین و آفتاب و هیچ چیز دیگری نیست؟ گفت نه، موجودیتی نداره. حضرت خب عدمه؟ گفت خب پس هیچ چی نیست. حضرت فرمودند خب اگه هیچ چی نیست پس اینی که داری میبینی چیه؟ این سایه ظهور، بروز، تجلی اون آدم است که سایش افتاده اینجا. تو سایه مادی یه نوری باید باشه این کار انجام بده، تو سایه های حقیقی خود این موجود اراده می کند این اتفاق می افته، مثل حرکت دسته. رو اینا باید فکر کنیم. همین آیه سایه و صاحب سایه جزو آیات عقائدی ماست، در قرآن توضیح داده شده، در روایات توضیح داده شده، استناد شده برای نسبت خدا و موجودات به این. اینا رو باید بفهمیم دیگه. فضای عمومی کلند اینو دریافت میکنه، خدایی هست ما رو خلق کرده، بعدم بر ما سیطره داره، گفته این کار خوب انجام بده میبرمت بهشت، این کاری بعد انجام میبرمت جهنم، تمام. حرف پیغمبر و ائمه‌رم گوش کن، اونا تو را حرکت میدن. وقتی قرار دنبال دانش بریم، وقتی طلبه حوزوی میاد دنبال درس تفسیر تخصصی، باید از که این گسترش های علمی ایجاد بشه. اینا مجموعه آیاتی هستند که در مورد افق دید هست. دسته دیگه در مورد آیات یا ایها الناس انشاءالله برای جلسه آتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گفتن امشب مداح ندارن، لذا جلسه تمام است. عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب السلام.